بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران عزیز علمای محترم حاضر و همچنین طلاب و طالبات که از حوزه علمیه خراسان بحث رو پیگیری میکنن یا مدرسه فقاهت و یا از سایر صفحات مجازی. خدای رو شاکریم که در سال جدید تحصیلی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه‌های علمیه توفیق پیدا کردیم بحث نهج البلاغه رو و جلسات نهج البلاغه رو پی بگیریم در ادامه مباحثی که در جلسات سال گذشته و قبل از تعطیلات توفیق داشتیم پیرامون نهج البلاغه و حکمت‌های نهج البلاغه گفتگو می‌کردیم. چنانچه نظرتون باشد در جلسات سال قبل 42 جلسه درباره نهج البلاغه و حکمت‌های آن به گفتگو نشستیم. 43 بوده؟ خب پس من اشتباه کردم. 43 جلسه به گفتگو نشستیم و این جلسه اگرچه جلسه اول در سال جدید تحصیلی هست اما جلسه 44 به شمار می آید که درباره حکمت‌های نهج البلاغه سخن بگیم و از کلام مولا امیر مؤمنان بهره‌ای بجوییم. جلسه 43 در حکمت 7 از نهج البلاغه بودیم. حکمت 7 3 بخش داشت که اون 3 بخش رو یک بار دوباره مرور می‌کنیم. یعنی امیر مؤمنان 3 جمله داشتن در حکمت 7 از نهج البلاغه. فرمودن در کلمه اول من رضی عن نفسه کثر الساخط علی، فرمودن هر کسی که از نفس خودش راضی باشد، خودپسند باشه، از نفس خودش اظهار رضایت کند، ایشان کثر از ساخط علی، دشمنان و بدخواهانش فراوان می شود. برای که نسبت به او دشمنی می ورزند، دشمنی هاش فراوان می شود. کلمه دوم که مولا علی علیه السلام فرمودند در این حکمت، و صدقت و دواء منجح، فرمودن صدقه و کمک اقتصادی به عموم جامعه، به قشرهای آسیب پذیر و فقرا و نیازمندان جامعه یک داروی ثمر بخش است، یک داروی درمانگر است. و سوم در کلمه سوم فرمودن و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم، عاجل اول بالعین و عاجل دوم بالالف. فرمودن اعمال و رفتار بندگان خدا، انسانها در دنیای اونها، در امروزشان، اینا در مقابل چشمانشون هست در آخرتشون. یعنی اینکه آنچه در این دنیا عمل میکنیم، رفتار میکنیم، در قیامت در جلوی چشمان ما هست، به عین مشاهده میکنیم. حالا میشود گفت تجسم اعمال است یا انعکاس این عمل است، که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. یعنی آخرتگرایی، یعنی التزام به آنچه که انسان باور دارد از همین دنیا، بدانیم اون چه اینجا انجام بدیم فردا جلوی چشمان ما حرکت می کند و رژه می رود، باید ببینیم. این جمله سوم مولا علی علیه السلام. باز اگر مد نظرتون باشه، ما در جلسه 43 و قبلش 42 که در جلسات پایانی سال گذشته، که در بخش اول از این حکمت صحبت کردیم، یعنی بخش اول که امیر مؤمنان فرمود من رضی عن نفسه کثر الساخط علی، این جمله رو دو جلسه دربارش صحبت کردیم و مطالبی رو تقدیم کردیم. دو بخش دیگر مونده، اما سه بخش رو سه تا عنوان کلی بهش دادیم که هر سه عنوان زیر مجموعه یک عنوان عام دیگری بود. این رو هم تکرار میکنم تا در فضا قرار بگیریم، بتوانیم ورود بهتری رو به بحث داشته باشیم. کلی حکمت هفتم رو عنوان عامش رو اینطور قرار دادیم، گفتیم فرجام و پی آمد رفتارهای انسان. مجموعه این حکمت سه بخشش میخواد پی آمد و فرجام رفتارهای آدمی رو به انسان گوشزد کند، که این کاری انجام بدیم عاقبت چه میشود. خب این سه کلمه‌ای که امیر مؤمنان در اونجا بیان فرمودن، این سه کلمه به نظر ما رسید که بر اون هم اصرار داریم، که این سه کلمه سه ضلع از یک جامعه سالم اسلامی است. یک جامعه سالم اسلامی مبتنی بر دین و بر سلامت بخواهد که رفتار بکنه و اداره بشود، نیازمند به اضلاع گوناگونیه، زوایای گوناگونیه، که امیر مؤمنان در اینجا سه ضلعش رو برای ما بیان کردن. سه ضلع رو اینجوری نامگذاری کردیم، گفتیم ضلع اول کنترل حالات روانیه. من رضی عن نفس، رضایت عن نفس، خودپسندی یه حالت روانی است. جامعه باید حالات روانی افرادش کنترل بشود. اگر حالات روانی افراد کنترل نشه، هیجانات به وجود می آورد، کج روی ها که پی آمد کج اندیشی ها هست به وجود میاد، بیراه ها ایجاد میشه. حالات روانی از بین نمی رود هرگز، اما جامعه و مدیران جامعه باید طوری برنامه ریزی کنن که حالات روانی جامعه کنترل بشه. یعنی حب نفس هست، اما باید کنترل بشود که پی آمد بدی نداشته باشه. ضلع دوم رو که امشب بهش می‌پردازیم نامگذاری کردیم به توجهات عمومی اقتصادی و درمانگر در جامعه. جامعه خب نیازمند این هست که بیماری های جامعه درمان بشود. در جامعه حتما بیماری وجود داره، رخ خواهد داد، هیچ جامعه ای نمیتواند مدعی شود که ما درصد ابتلا به بیماری را به همه بیماری ها به نحو کل را به صفر میرسانیم. بله در یک نوع از بیماری ممکن است با واکسیناسیون، با فعالیت های اجتماعی، با توصیه های بهداشتی بگن آقا مثلا در فلج اطفال ما ابتلاش رو به صفر رسوندیم. بله ممکنه، اما همه بیماری ها نمی شود. بیماری های خاص بیماری های عام هست، اما وظیفه جامعه این است که طوری برنامه ریزی بشود درش و متولیان جامعه تا اینکه بیماری ها درمان بشه، اون مقداری که می شود درمان بشه، بیماری ابتلای به بیماری در جامعه گسترش پیدا نکند. خب این بیماری ها بیماری های جسمی وجود داره، بیماری های روانی وجود دارد، بیماری های اقتصادی هست، بیماری های سیاسی هست، بیماری های فرهنگی و اجتماعی هست، همه اینها بیماری است. ویروس های گوناگونی در جامعه منتشر می شود که پی آمدش این بیماری های گوناگون است. یک ضلع جامعه سالم توجه به درمانهای بیماری های اقتصادی است. در حوزه اقتصادی هم اگر بیماری ایجاد می شود اونجا هم با درمان بشه. وقتی امام سخن از صدقه بیان می کند، ما این رو اینچنین نامگذاری کردیم که توجهات اقتصادی عمومی برای اینکه عموم بیماران جامعه که از جهت اقتصادی به بیماری فقر گرفتار هستند برای درمانشون کاری بشود. صدقه یک راه اینه. و سومین ضلع رو نامگذاری کردیم به التزامات اعتقادی. گفتیم جامعه علاوه بر این که حالات روانیش کنترل می شود، علاوه بر این که برای درمان بیماری ها در بخش های گوناگون برنامه ریزی می شود، مردم باید به عقاید خودشون ملتزم بشن در انگام عمل. فقط نباشد که اینا بگن ما باور داریم، بگیم ما بگیم در جامعه باور داریم، ما در عمل باورمون به باورمون التزامی نداشته باشیم. نه، بلکه انسان در رفتارهاش باید نمایش پیدا کند، یه نمایشگری در وجود انسان باشد که رفتارهای انسان نمایشگر اون التزام به اعتقاداتش باشه. این که فرمود اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعیونهم فی عاجلهم، اعمال مردم در دنیا جلو چشمانشون تو آخرت رژه میره، یعنی از همینجا آدم باید معتقد باشه به این که من بدانم این کاری که اینجا انجام میدم فردای قیامت مشاهده میکنم، لذا از همین الان مراقبم، از همین الان مراقبم که کارهای خلاف باورم انجام ندهم. خب این سه ضلع رو نامگذاری کردیم با این نگاه اجتماعی که تکرارم کردیم، باز هم تکرار میکنیم که حکمت‌های نهج البلاغه عموماً در مقام بیان اضلاع و زوایای یک جامعه سالم و جامعه اسلامی است. چون عموما اینطوره، همه رو با این نگاه، یعنی اینو فرضیه‌ای برای خودمون تعریف کردیم در نهج البلاغه و مطابق این فرضیه کلی حرکت میکنیم. خب با این مقدمه‌ای که بخشش هم تکرار بود در جلسه قبل، با این فتره‌ای که حاصل شد، فاصله‌ای که ایجاد شد با عنوان تعطیلی تابستانی، خواستیم دوباره در این فضا قرار بگیریم. خب بخش اولو که گفتیم مراجعه کنید به جلسات سال قبل. بخش دوم و کلمه دوم، کلمه بسیار دقیق و بسیار مؤثر و مفید است و جامع. فرمود امیر مؤمنان از صدقتو دواء منجح. امیر مؤمنان در این بیان ضلع دوم از این جامعه، در این حکمت اشاره می کند به صدقه. صدقه را هم با دو وصف معرفی می کند. یک وصفش این است که این صدقه دوا است، داروست. وصف دوم این است که این دارو ثمر بخش است، دارو نتیجه می دهد، داروی منجهی است. خب واژه شناسی کنیم مطابق اون حرکت و سیره مستمری که در نهج البلاغه پیگیری می کردیم. گفتیم یکی از حرفایی که اول مطرح می کنیم واژه شناسی اینه، بدانیم که امیرالمومنین این واژه هایی که استخدام کرده اینا معناش چیست. دو تا واژه در اینجا داریم که نیاز به ترجمه دارد، اگرچه ممکن است روشن هم باشه اما در ظل روشناییش نیاز به ترجمه دارد. یک واژه اول واژه صدقه است، از صدقتو دواء منجح. اولین واژه واژه صدقه است. صدقه یعنی چه؟ و صدقه به چی گفته می شود؟ صدقه خب یه واژه قرآنیه و با مشتقاتش هم عدد معتنابی از این مشتقات این واژه در قرآن به کار رفته که تقریبا 20 بار این واژه به کار رفته، در 8 سوره به کار رفته و در 18 آیه به کار رفته این واژه صدقه و مشتقاتش. لذا این واژه علاوه بر کاربرد قرآنی و تفسیری که داره، توجه به این نکته بکنید، علاوه بر این که واژه یه واژه قرآنی است، چون واژه قرآنی کاربرد قرآنی و تفسیری دارد، در دانش فقه و دانش اقتصاد هم این واژه کاربرد داره. یعنی هم در فقه وجود دارد بحث صدقات و مصادیق متعدد و هم در دانش اقتصاد با این نگاهی که اینجا عرض کردیم، نه اون اقتصاد غیر اسلامی بلکه با اقتصادی که اقتصاد در فرهنگ علوی، با این اقتصاد که نگاه کردیم صدقه در دانش اقتصاد کاربرد دارد. معنا کنیم که صدقه چیست. صدقه یه واژه قرآنیه، ما با نگاه قرآنی معنا کنیم. راغب اصفهانی که معمولاً به کلماتش استناد می‌کنیم، ایشان در مفردات این چنین می‌نویسد، میگد و صدقتو ما یخرجه الانسان من ماله. میگد صدقه آن چیزی است، آن مقداری است، آن مالی است، اون مقداری است که انسان از مال خودش خارج میکند، بیرون میکند، میبخشه به دیگری. اما علی وجه القربه، با قصد قربت، برای رضای خدا. تو این ترجمهش تأمل کنید، ما یخرجه الانسان من ماله، یعنی بخششه. صدقه چیزی که از انسان از مالش خارج میکنه میبخشه به دیگران. اما هر بخششی است، میگد علی وجه القربه، اون بخششی که با قصد قربت باشه. یعنی شما اگر مالی رو دادی به یک کسی، به یک کسی بخشیدی، چون در قصد قربت نبود، قصد قربت نبود، چون این آقا مثلا حالا یه کاری برای شما کرده، شما میخواستی جوابش بدی، اصلا نگه توجه به قصد قربت و عنایت توجه برای رضای خدا نبود، اینجا صدقه نیست. شما کمک کردی به کسی اما صدقه نیست. علاوه چل قربه باید باشه، قصد قربت با توش باشه. میگهد ایشون میفهمد که کس زکات، مثل زکات، زکات نوعی صدقه است، اما زکات اخراجش از مالت باید با قصد قربت باشه. بعد فهمون لکن صدقت، لکن از صدقت و فل اصل، یه قید اضافه میکنه، میگه صدقه در اصل به زکات گفته نمیشه، یعنی به زکات واجب گفته نمی شود. از صدقت و فلعز تقال للمتطوع به، میگه صدقه در اصلش مال صدقه مستحبیه، اونی که تطوعاً آدم میده، فرضاً نیست، واجب نیست بر من، اما میخوام صدقه بدم. حالا خدا من یک باقی مثلا داده، یه بخشی از این میوهشو میخوام بدم به فقرا کمک کنم، صدقه مستحبیه، واجب نیست، از باب زکات نیست، گندم نبوده که زکات بهش تعلق بگیره، یا مادون نصاب مثلا بوده. فرمود این چنینه، و زکات للواجب، زکات مال واجب است اما صدقه مال مستحبه. ایشون این دور میگه، البته میگه و قد یسمى الواجب صدقه، گاهی از اوقات واجبم به صدقه نامگذاری میکنن، میگن زکات، خود زکات واجبان تعبیر صدقه در قرآن ازش شده، اما اصل صدقه مال صدقه مستحبه، مال صدقه واجب نیست. البته فرمود اذا تحرى صاحبها الصدق في فعله، میگه صدقه اصلا اینطور بگیم، بگیم که صدقه رو چرا صدقه گفتن؟ صدقه از ریشه صدق است، میگه به خاطر اینکه صدقه مستحب به خاطر اینه که انسان به این وحس متصف می شود، خودش رو این حالت در خودش ایجاد می کند که در حقیقت صداقت رو در فعل خودش به نمایش بگذاره. وقتی میگه که من معتقد به خدا هستم، به لوازم آنچه که خدا بر من گفته معتقدم، اینو عملا در کارشم پیاده میکنه، میگه من فقرا رو دلم براشون میسوزه، صدقم میده، عملا یعنی صداقت رو در فعل خودش و کار خودش پیاده میکند. خب این بیان راغب اصفهانی است در ترجمه صدقه. جناب ترهی در مجموع البحرین ایشان هم شبیه همین حرفو بیان میکند، میگه و صدقتو ما اعطی الغیر بهی متبرعن، اون پولی که یا مالی که به دیگری عطا میشود داده میشه به قصد القربه، بازم با قصد قربه، غیر هدیه، هدیه نیست، هدیه نیست، هدیه که میدی شما به طرف، آقا از کنم معذر شما اومده، بعد نوه شماست آمده اینجا پیش شما، یک نمره خوبی هم گرفته، یه سوره قرآن خونه، شما بهش هدیه میدی، اینجا این هدیه صدقه نیستش. فرمود فتدخل فیها از زکات و المنظورات و الکفار و امثال، و چون قصد قربت میخواد هدیه هم نیست، کفارات و منظورات و همه اینا شامل صدقه میشود، و از کنم محضر شما که این شاملش میشه. اینم هم تقریبا همون میخواد بفرماد. اشاره کردم که این واژه هم واژه قرآنی، کاربرد قرآنی تفسیری دارد، هم کاربرد تفسیری داره، هم کاربرد لغوی، حالا غیر از بحث فقهی. اونجا لغت مفسرین هم اینطور گفتم، مرحوم تبرسی در مجموع البیان، تبرسی یا تبرسی که هر دوش نقل شده در مجموع البیان، چون مرحوم تبرسی یا مال تبرستان یا مال تفرش، این جهتش اینه، اگر مال از کنم که تبرسی بخونیم مال تبرستان است، اگر تبرسی بخونیم مال تفرشه، که در هر دو جا هم آثاری از ایشون وجود دارد، در تبرستان مازندران در قائم شهر و در تفرش در استان مرکزی، این هر دوش از کنم معذر شما نقل شده، که البته بعضی از بزرگان معاصر اونایی که مرحوم شدن هستن، مثل مرحوم آقای گرجی، که دکتر گرجی که از شاگردان آقای خویی بودن، که در کتاب جوامع الجامع، تفسیر جوامع الجامع رو تحقیق کرده، ایشان اونجا اعراب هم گذاشته، ایشون معتقد به این که ایشون تفرشیه، مال تبرستان نیست، چون اشکالی ادبی هم میکنن که تبرسی با تبرستانی بشه، تبرسی نمیشود، ولی حالا این غلط هم باشه مشهوره، ولی علایه حالن میخوام عرض بکنم که این ایشان در مجموع البیان میگد الفرق بین الصدقه و الزکات، فرق بین صدقه و زکات اینه که ان الزکات لا تكون الا فرضا، زکات فقط به واجب تعلق میگیره، و الصدقه قد تكون فرضا و قد تكون نفلا، صدقه هم واجبه هم از کنم که مستحبش هست. خلاصه این درباره از کنم محضر شما صدقه. در فقها هم در نگاه فقهی شبیه همین معانی رو گفتن، خیلی تفاوتی درش از کنم محضر شما وجود ندارد، فقط همین نکته فقابش اشاره کردن، شارعی نهج البلاغه هم بهش اشاره کردن که صدقه بخشش است. عبارت رو تکرار میکنم، بخشش است، اما هر بخششی صدقه نیست، هر صدقه‌ای بخشش است، عطاست، اما هر عطا و بخششی صدقه نیست. چون صدقه چند تا خصوصیت باید داشته باشه: یک، قصد قربت باید باشه. دو، صدقه باید مجان باشد، رایگان باشه. صدقه در مقابل چیزی نیست. شما گاهی چیزی به او میبخشی، او هم به شما چیزی میبخشد در مقابل هدیه. هدیه معوض هم دارین دیگه، هدیه شما به او میده در مقابل چیزی به شما میده، اونا صدقه نیست. پس هر بخششی صدقه نیست، اما هر صدقه‌ای بخشش هست. از کنم محضر شما که این صدقه مرحوم بزرگان از شارحین نهج البلاغه مثل معاصرین شیخون الاستاذ آقای مکارم، ایشان از کنم محضر شما که خدا انشاءالله سلامتی کام بهشون عنایت بفرماید، ایشان در همین شرح نهج البلاغه پیام امام تعبیری این چنینی دارن که فرمودن که صدقه به هر گونه بخشش گفته نمی شود، بلکه بخشش هایی است که قصد قربت در آن باشد، خواه واجب باشند مانند زکات یا مستحب مانند انفاق فی سبیل الله، خواه جنبه شخصی داشته باشه مانند کمک به یتیم یا محروم یا بیماری مثلا، یا جنبه عام داشته باشه مثل بنای بیمارستان یا از کنم دارالایتام. مثلا بعضی از تعابیر دیدم که نوشتن که بنای بیمارستانات، در کتابای عربی اینطور نوشته، خب بنای المستشفیات بنویسیم یا مستوصفات، بنای بیمارستانات. این خب عرض کنم محضر شما، این واژه اول. واژه دوم که وقتمونم نگذره اشاره بکنیم، امیر مومنان فرمودن از صدقتو دواء منجح، داروی منجح است. دارو خب معلومه، نیاز به ترجمه ندارد، اما منجح به چی میگن؟ واژه منجح در اصل از ریشه نجحه است، نون جیم ها، نجحه ای ظفره، به معنای پیروز شدن، رسیدن، نتیجه گرفتن، ثمر دادن، به این معناست. حاجت رو به دست آوردن، آدم حاجتش رو به دست بیاره، میگن آقا ناجح شد. در لسان عربی از کنم معذر شما که دانشجو یا دانش آموزی که موفق بشه نمره بیاره میگن ناجحه، اونی که تجدید بیارد یا رفوزه بشه میگن راسبه، اون میگن رسوب کرد ماند. از کنم معذر شما اونم که موفق شد میگن ناجح هست، یعنی نتیجه گرفت به کارش. تاج العروس زبیدی در تاج العروس می نویسد النجاح بالفتح، به فتح نون، و النجح بالضم، به ضم نون، معناش اینه الظفر به شیء و الفوز، فهمود پیروز شدن برای چیزی، به دست آوردن و فوز پیدا کردن، فائز شدن است. و قد انجحت حاجته، حاجتش رو نجاح کردم، یعنی چه؟ میگه اذا قضیت حالا، وقتی که شما حاجتش رو قضا کردی، برآوردی، یعنی شما او رو ناجح قرارش دادی. جوهری در صحاح اللغه هم باز شبیه همین داره، النجح و النجاء الظفر بالحوائج، آدم به حاجتش رسید میگن ناجح شد. در برخی از لغت ها مثل این، در همین تعبیر در روایات هم وارد شده، مثلا مرحوم تریحی در مجمع البحرین که به روایات اشاره میکنه، یه این روایت ذکر می، روایت کلینی رو ذکر میکند که بس نجح و نجاح درش وارد شده، روایت از امام باقر که با سندی نقل میکنه علی ابن ابراهیم تا میرسه به امام باقر، که امام باقر فرمود اسرع الدعاء، این کتاب در این حدیث در کتاب کافی است، در کتاب و دعای کافی است، اسرع الدعاء نجحا للاجابه، سریع ترین با سرعت ترین دعا برای رسیدن به اجابت چیست؟ فمو دعا الاخ لاخیه به ظهر الغیب، دعای یک برادر مؤمن پشت سر برادر مؤمن که در پنهانی او نیست دعا کنه براش. یبدع به دعا لاخیه، اول دعا کنه برای دیگری، برای مؤمن برادرش. وقتی که دعا کرد اول برای او، فیقول له ملک موکل بهی، یه فرشته‌ای که وکیل شده بیاد کنار او، او میگوید آمین. تا دعا برای برادرش کرد میگه آمین ولک مثله. دعا کرد خدایا مؤمن، این برادر مؤمن من گرفتاره، گرفتارش حل بشه. ملک میگه آمین برای تو هم دو برابر، ولک مثله. تو که دعا کردی برای او، خدا به او مثلا یک خونه خوب بده، خدا به تو دو تا خونه بده، یعنی دو برابر ولک مثله. حالا یا مسائل معنوی، چند تا روایت و مرحوم ترهی پشت سر هم اشاره میکنه، ذکر میکند، در نهایت میگه ول جمی، همه این کلماتی که در روایات وارد شده، اما من انجحت له الحاجه، یا از باب اینه که حاجتو قضا کردم، او من نجح امر فلان که منعت تیسر له، یا از این بابه که یعنی کار آسان کردم براش، نه نجح یعنی اونه که آسانتر می شود، یا من النجاح بالفتح، یا من النجح بالذم است، معنای پیروزی، الظفر بالحوائج، رسیدن به حاجت هاست، یا از نجحت الحاجه، نجحت الحاجه و استنجحت ها اذا انجزت ها، اون زمانی که حاجتو گرفتی، انجاز شد، گرفتی، موفق شدی، عمل شد. همه اینا می فهمد که یک معنا میدهد، همه اینا از هر بابی باشه به همین معناست که منجه معنای ثمرداده، ثمردهنده، نتیجه دهنده و در حقیقت به اون حاجت رسیدنه. دارو نتیجه چیست؟ درمان است. امیر مؤمنان فرمود از صدقتو، صدقه، اون بخشش با قصد قربت، اون بخشش با قصد غربت مجان، داروی ثمردهنده است، داروی درمانگر است، داروی که درمان میکند. خب این دو تا واژه، من در حد 3-4 دقیقه یا 2-3 دقیقه یک نکته دیگه عرض بکنم، بقیهش در جلسه آینده و هفته بعد. این مطلبی که میخوام عرض بکنم یک سوال است، یه تأمله، یه تلنگره. امیر مؤمنان فرمودن از صدقتو دواء منجح، صدقه با اون مقدمه ای که بیان کردیم، صدقه یک موضوع اقتصادی است، اما اقتصاد غیر انتفاعی است. دقت کنید، صدقه یه موضوع اقتصادیه، یه مسئله مالیه، کمک به دیگرانه. در اقتصاد علوی و فرهنگ اسلامی صدقه یه موضوع اقتصادی است، اما این صدقه موضوع اقتصادی انتفاعی نیست، غیر انتفاعیه. یعنی من که صدقه میدم و شمایی که صدقه میدی، با این صدقه دنبال یک درآمد نیستی، دنبال این نیست که در مقابل چیزی بستانی، اینو در راه خدا میدی، منافات نداره خدا به شما چیزی بدهد. خدا ممکنه به یه تومن دادی، خدا به بقیه مال دو تومن برکت بده، ده تومن برکت بده، اما شما دنبال این نیست که بگی آقا یه تومن به این آقا کمک میکنم، فردا دو تومن ازش میگیرم، یا این یه تومن من که بهش میدم دو تومن رو مالم میاد. نه، این در صدقه وجود ندارد، غیر اقتصاد، اما اقتصاد غیر انتفاعیه. امیر مؤمنان علیه السلام یک حرکت اقتصادی غیر انتفاعی رو به عنوان یک دارو معرفی میکند، داروی درمانگر. سوال اینه، این دارو درمان آخرت است یا درمان دنیاست؟ کدوم مقصود امامه؟ آیا امام دنبال اینه بگه که این دارویی است که آخرتت رو آباد می کند، یا دارویی است که دنیایت رو آباد میکنه، جامعه رو آباد میکنه، جامعه رو از بیماری نجات میدهد. برخی از شارحین نهج البلاغه اشاره کردن، گفتن معنای عامی است، هم داروی دنیایی است هم داروی آخرتی. مثلا ابن میثم بحرانی اینطور میگه، میگه از صدقت و دواء منجه، میگه استعار لفظ دواء النافع للصدقه، میگه امیرمومنان کنایه گرفته این لفظ داروی نافع، داروی ثمر بخش، دارو مفید رو برای صدقه کنایه آورده. چرا؟ لمشابهت ها الدواء، چون صدقه شبیه داروست، مثل دارو عمل میکند، هم در دنیا هم در آخره. اما فی دنیا، در دنیا مثل دارو عمل میکند. چرا؟ چون پیغمبر فرمود لقوله صلی الله علیه و آله، در روایت دیگه که پیغمبر فرمود داوو مرضاکم بالصدقه، فرمود بیمارانتون رو با صدقه درمان کنید. و سرش هم فرمود سر ذلک انها تستجلب الهمم، ناراحتی ها رو جمع میکنه. و تطابق القلوب علی محبت المتصدق، شما که صدقه میدی دلها رو بر محبت شما تطبیق میکند. و رغبت الی الله سبحانه فی دفع المکاره، ان دلها رو به خدا مایل میکنه از باب اینکه این مکاره و بدی ها از انسان دور میشود. بعد میگه فهیه فی ذلک سببا للشفا، این سبب شفا و درمان است مثل دوا. اما فی الاخره فلانه سبب لدفع المکاره الاخرویه، کما سبب بیانه میگه که ما قبلا گفتیم در جای قبل، مکاره اخروی رو هم از انسان صدقه دور میکند. به این خاطر امام فرمود این داروی منجح هست. اما ما به نظرمون میرسد به رغم احترامی که برای جناب ابن میثم قائل هستیم، به نظرمون میرسد که این کلام کلام درستی نیست، بلکه دارو یک اصطلاحی است برای دنیا، برای درمان بیماری، بیماری های حالا یا ظاهری یا باطنی، بیماری های روانی، بیماری های ظاهری. و امیر مومنان هم در این حکمت ها با اون نگاهی که گفتیم داره اضلاع جامعه رو بیان میکنه، میخواد بیماری تو جامعه رو بگه، آقا این بیماری جامعه رو بیان میکنه. بله، حالا اگر گفتیم در آخرت هم صدقه آثاری دارد و این دارو به اون آثارم اشاره داره، داشته باشه، ما مانع اون نیستیم. اما محور کلام امام کلام دنیایی است، محور کلام کلام دنیایی است. و این دوا هم اصطلاحاً برای این، عرض کنم محضر شما، که استعمال میشه و استخراج میشه. و خیلی از شارحین هم به همین گونه اشاره کردن که این دارو داروی، از کنم محضر شما، دنیایی است. و بیانگر این است که سابقا هم اشاره کردم، بیانگر اینه که یک بیماری عمومی در جامعه ایجاد می شود و وجود دارد که اون بیماری یک درمان عمومی می خواد، یعنی معالجه عمومی می خواد. توجه بکنید نکته، وقتم گذشت، عرض بکنم تمام کنم. بیماری گاهی از اوقات بیماری خاصه، درمان خاص میخواد. یه گروهی بیمار میشن، همون گروه باید درمان کرد. اما گاهی از اوقات بیماری بیماری عمومیه، هر کسی ممکن در جامعه مبتلا بشه. فقر یک بیماری عمومی است. فقر که بیماری عمومی هست، درمانش هم درمان عمومی میخواد. لذا صدقه زکات نیست که تعلق بگیری آقایی که گندم کاشته زکات بده. صدقه صدقه مستحبی است و صدقه اونیه که هر کسی، آقا شما هر کسی در هر حدی هستی صدقه بده، کمک کن به فقرا تا اون فقر عمومی درمان بشود. پس اینجا یه بیماری عمومی وجود دارد که فقر باشه، و کلام امیر مؤمنان در مقام بیان یک داروی شفا بخشه که اون هم از کن توجه اقتصادی به عموم جامعه هست تا این بیماری درمان بشود. خب به همین مقدار در این جلسه کفایت میکنیم و انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده که دیگه ما سعی کنیم 45 دقیقه نگذره انشاءالله، که امشب البته بکنم 40 دقیقه شد دیگه. خب تشکر میکنیم و انشاءالله که خداوند توفیق بده بازم بتونیم بر خوان پرمعنا و پرفیض علم و دانش نهج البلاغه بنشینیم و بتوانیم کلمات امیر مؤمنان رو مورد مداقه قرار بدیم و ازش بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم. خدایا بر معرفت ما نسبت به معارف اسلامی، معارف اهل بیت، معارف اسلامی با قرائت اهل بیت بیفزای. خدایا بر تقید ما و التزام ما به معارف و معتقدات اسلامی بیفزای. خدایا ما رو قدردان نعمتهای خودت مادیان و معنویان، نعمت جمهوری اسلامی، نعمت ولایت فقیه، نعمت ولایت اهل البیت، نعمت امنیت و سلامت، خدایا ما رو قدردانشون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.